الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادلهی که برای بساطت مفهوم مشتق اقامه شد، همونطوری که ملاحظه فرمودید، هیچ کدام از آنها تمام نبود و باز همونطوری که ذکر شد، این معنا قائل به ترکیب او را ادعا نداره که مصادیق شیء در معنای مشتق نقش داشته باشند، بلکه اونی رو که قائل به ترکیب ادعا می کند، او مفهوم شیء، مفهوم ذات و امثال ذالکه، یعنی عناوین عامه‌ای که در همه جا صدق می کند و به صورت عرض عام تمامی اشیا معروض او واقع می شود. خب بعد از آنی که عمده محل حرف مفهوم شیء و ادله بساطت نتوانست این معنا را از بین ببرد که مفهوم شیء و مفهوم ذات در معنای مشتق دخالت داشته باشه، ادله بساطت چون ناتمام بود نتونست این معنا رو نفی بکنه و از طرفی همونطوری که اشاره شد، در واقعیت تحقق معنای مشتق کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکند که واقعیت معنای مشتق نیاز به ذات داره، نیاز به مبدأ داره، نیاز به تلبس ذات به مبدأ دارد. و حتی محقق شریف که قائل به بساطت هست، ایشون میگوید ما قبول داریم که در انتزاع معنای مشتق منتزع منه ما عبارت از این سه چیزه، یعنی اگر این سه واقعیت تحقق نداشته باشه ما نمیتونیم معنای مشتق رو انتزاع بکنیم. به تعبیر ایشون نمیتوانیم اون معنای بسیط را بدون این سه چیز ما انتزاع بکنیم. پس در واقعیت معنای مشتق ولو به صورت منتزع من هم باشه، این سه چیز مورد نیازه. ذات باید وجود داشته باشد، مبدأ باید وجود داشته باشه، تلبس ذات به مبنا هم باید وجود داشته باشد. خب اینها رو وقتی که ما کنار هم قرار میدیم، همه این حرف ها رو، اون وقت بحث در این میاد که آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا با شنیدن مشتق یک معنای بسیطی به ذهن میاد و این امور ثلاثه از دایره ذهن خارجه، ولو اینکه به صورت منتزع من مطرحه، یا اینکه نه با شنیدن مشتق همینا به ذهن میاد، دیگه واسطه ای نیست تو کار، مطلب دیگری نیست در کار، امر انتظایی نیست در کار. وقتی که شما مثلا مبدع رو میشنوید، حدث توی ذهن شما میاد. فقط وقتی که فعل ماضی رو شما میشنوید، هم حدث و هم نسبت به ذات فرزند در زمان گذشته یا یک معنایی که منطبق بر زمان گذشته است در زمان یاد. خب این همین معنا در مشتق اسم فاعل و در مشتق اسم مفعول و امثال ذالک که مورد بحث ما عبارت از این مشتقاته، آیا تو ذهن نمیاد چنین چیزی؟ وقتی که شما ضارب رو میشنوید، منتها ضارب به لحاظ این که اختصاص مثلا به انسان داره، شما در دایره انسان این معنا تو ذهنتون میاد، یعنی انسان متلبسه به ضرب، اون هم با وصف ابهامی که داره، زید رو مشخص نمی کنه، عمرو رو مشخص نمی کنه، بکر رو مشخص نمی کنه. وقتی که شما یک مثال بالاتر ذکر بکنید، بگید ابیز، ابیزم محل بحث ماست، شما از این کلمه ابیز چه میفهمید؟ آیا نمیفهمید شیء اون عرض له البیاض، شیء اون اتصف بالبیاض، منتها حالا این شیء اون جسمی هست که اتصف بالبیاض، انسانی هست که اتصف بالبیاض، جمادی هست که اتصف بالبیاض. شما اینا رو کاری ندارید، در این حال مفهوم ابیض برای شما هیچ گونه ابهام نداره. اگر یک کسی ناآشنای به لغت عرب باشه، به شما مراجعه کنه، بگه فلانی ابیض در لغت عرب معناش چیه؟ اصلا کاری به جسم و امثال ذالک نداشته باشه. ما معنا ابیض فی لغت العرب؟ شما میگید ابیض یعنی چیزی که معروض بیازه، شیعون عرز له البیاز، شیعون ثبت له البیاز، به همون نحوی که عرز برای معروض ثابته. به عبارت دیگر اونی که من میخوام عرض بکنم اینه که با اینکه در واقعیت معنای مشتق ولو به صورت اونی که اونها میگن، یعنی به صورت منتزع من، با اینکه در واقعیت معنای مشتق ما سه چیز لازم داریم، آیا اون چه که از مشتق متبادره یک معنای بسیط غیر و حاضح سلاسه است، یا اینکه نه نفس همین واقعیت به ذهن شما میاد؟ همونطوری که در زیدون فدار اون واقعیت ظرفیت متقومه به زید و دار در ذهن شما میاد، از شنیدن زاربم مسئله همینه. پس وقتی که انسان جوانب مسئله رو فکر میکنه، واقعیت مشتق رو در اونجایی که میخواد صدق بکند ملاحظه میکنه، به زمینه اینکه ادله بساطت ناتمامه، به زمینه اینکه مصادیق شیء در معنای مشتق نقش نداره، انسان میتونه بگوید که ما ینسبق الی الذهن من معنی المشتق عبارت از این معناست. یک معنای ترکیبی به این معنا که ذاتی داریم، حدثی داریم، ارتباط بین ذات و حدث هست. به عبارت روشن‌تر، همون معنایی که در افعال وجود داره، منتها افعال علامشتهر عنوان زمان درش مطرحه، یا چیزی که در زمانیات منطبق بر زمانه، در زارب همونه بدون زمان، همون است بدون اینکه قید زمان یا مسئله ترقب و تحقق که در زمانیات منطبق بر زمان میشه اونطوری که در معنای فعل عرض کردیم، این ازش جدا میشود، این ازش حذف میشه. آیا بین ضرب و ضارب غیر از این شما فرق میبینید؟ آیا اگر حیثیت زمان یا ما یشابه الزمان رو از ضربه شما کنار ببرید، آیا در ضربه این خصوصیات ثلاثه وجود نداره؟ یک معنای بسیطی در اونجا هست؟ نه، اونجا مبدعی است و ذاتی است و نسبتی. ضربه هم همینه، بدون اینکه مسئله زمان یا مایشابه الزمان در مفهوم ضارب به حسب وضع نقشی داشته باشه و دخالتی داشته باشد. لذاست که به نظر می آید که مشتق دارای یک معنای مرکبی هست و این ترکیبی که عرض می کنیم ترکیب تحلیلی نیست که با معنای بساطت مخالفتی نداشته باشه. نه، مسئله تحلیل نیست، همین معنا تو ذهن انسان میاد. هیچ فرقی نمی کند که شما بگید ضارب یا بگویید که شیئون ثبت له الضرب. اگر به جای ضارب شیئون ثبت له الضرب و تلبس به ضرب شما تعبیر بکنید، آیا میگن این دوتا مغایره با همه؟ زارب یک معنای بسیطیه و شیعون ثبت له و ضرب یک معنای ترکیبیه. ممکنه در ذهن شما بیاد که ما از کلمه زارب در فارسی استفاده می کنیم یک معنا رو، زارب یعنی زننده. خب خود همین زننده محل بحثه که این زننده یک معنای بسیطیه یا یک معنای ترکیبی. زننده‌ای که هم زدن درش مطرحه و هم شخص درش مطرحه و هم ارتباط بین ضرب و زننده مطرحه، منتها کلمه واحده اما در این حال منافات نداره که همین کلمه واحده یک معنای ترکیبی داشته باشه، مخصوصا در مشتق از نظر لغت عرب و همینطور لغات دیگر. ما میبینیم ماده وجود داره و هیئت وجود داره و هر کدام از اینها وضع مستقل داره. و من اصلا تعجب میکنم با اینکه در مشتق ماده وجود دارد و هیئت وجود داره و ماده معنای مستقل داره و هیئت معنای دیگر، اون وقت چطور میشه که ما بیاییم ادعا کنیم که مشتق یک مفهوم بسیطی داره؟ این ماده و هیئت مثل دو کلمه میمونه، همونطوری که شما در غلام و زیدن در روز اولی که مسئله ترکیب رو مطرح می کردیم می گفتیم دو تا معنا تو ذهن میاد. درست غلام و زیدن مضاف و مضاف و الیه، درست از نظر ادبی یک کلمه است، جمله نیست غلام و زیدن. غلام و زیدن یا مبتدا واقع میشه یا خبر واقع میشود، مضاف و مضاف و الیه کلمتون واحده، اما این کلمه واحده دو معنا ازش تو ذهن میاد. از شنیدن غلام شما ادراک و لحاظتون توجه به یک معنا پیدا میکنه و از شنیدن کلمه زید ادراک و لحاظتون توجه به یک معنای دیگر پیدا میکنه. آیا در باب مشتق که مرکب از هیئت و ماده است، درسته که ماده به اون صورتی که ما تقریب کردیم اون روز، ماده خودش تحصل مستقلی نداره مگر به صورت مصدر و اسم مصدر، اما وقتی که در ضمن مشتقات واقع میشه یک وجود مستقل و تحصل مستقل در ماده نیست. اما در این حال آیا ماده‌ای که در ضمن مشتق میاد، این لمی توزعل شیئن، وقتی که با هیئت مشتق تحصل پیدا میکنه، خب پیداست که این عرض میشود ارتباط ماده و هیئت، این تحصل ماده در ضمن هیئت خاصه به نام مشتق، اینا بیانگر بیش از یک معنا هست و نمیتواند بیانگر یک معنا باشه. اصلا صحیح نیست. اونجایی که دوتا وضع وجود داره، دوتا موضوع له وجود داره، یک معنا رو انسان تصور بکنه و از نظر لحاظ قائل به وحدت لحاظ و وحدت ادراک بشود. لذا به نظر میرسه که مشتق دارای یک معنای ترکیبیه و این معنای ترکیبی عبارت است از مفهوم شی و مفهوم ذات که دیگه اعم المفاهیم و اعم العناوینه به زمیمه مبدع و به زمیمه تلبس و ارتباط مفهوم شی با مبدع. ما در باب بساطت نظر ندادیم، ما داشتیم نقل قائلین به بساطت و حرفهای مختلف رو می کردیم. من تا به حال قبل از امروز در رابطه با بساطت و ترکیب هیچ گونه نظری ندادم. این اولین باره که شما حرفای اونا رو نقل می کنیم و حرفای اونا رو به حساب ما شما نگذارید. اینجا گوش بدید، اینجا من ضمن این که بعض الاعلام هم البته حالا نه با همه این تقاریب، بعضی از این تقریبات ایشون هم اختیار کردن که مفهوم مشتق مرکبه، درست استدلال کردن به تبادر، ایناشو قبول کردیم ما همونطوری که ملاحظه کردید، ولی این بیان ایشون رو من میخوام جواب از یک حرف دیگر خود ایشون بدهم. ایشون نظرتون هست که در رابطه با معنای بساطت حرف مرحوم آقای آخوند رو رد می کردند، می گفتن مسئله تحلیلی را که مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند همون ترکیبه. اصلا قائل به ترکیب همین ترکیب تحلیلی را قائل به بساطت اونیست که میگه اصلا ترکیب ولو عند تحلیل هم وجود نداره. نظرتون هست این حرف که من از کلام شارح مطالعه و محقق شریف خلاف این رو استفاده کردم؟ حالا از حرف خودشون میخوام بگیرم و علیه این حرف ذکری بکنم و اون اینه، ایشون تمسک به تبادر میکنه برای مسئله ترکیب، درسته، حرف صحیحه. سوال اینه اون ترکیبی که در معنای مشتق به وسیله تبادر هست، اون ترکیب تحلیلیه یا ترکیب اندستماع لفظه؟ آیا ترکیب تحلیلی که انسان بعد از شنیدن لفظ، بعد از تصور کردن معنا، باید مدتی رو به قبله بنشینه و با عقل و منطق عقل هی زیر و رو بکنه تا مسئله ترکیب تحقق پیدا بکنه؟ این ترکیب تحلیلی با تبادر میسازه یا معنای تبادر مربوطه به مسئله ادراک و تصوره؟ آیا تبادری که شما بهش استدلال میکنید و از راه تبادر مسئله ترکیب رو بیان می کنید، این تبادر در چه مرحله است و اصلاً تبادر در چه مرحله ای می تواند باشد؟ آیا می تونه کسی مسئله تبادر رو در رابطه با تحلیل مطرح بکنه؟ یا تبادر مربوط به مقام ادراک و تصوره، مربوط به این مقامه که انسان لفظ رو بشنوه چی تو ذهنش بیاد. اصلا معنای تبادر یعنی انسباق الی ذهن، یعنی مبادرت به ذهن. مبادرت به ذهن مال چه مرحله ایه؟ مبادرت به ذهن مال مرحله تصوره که انسان لفظ رو میشنوه، از این لفظ چی در ذهنش انتقاش پیدا میکنه، چه صورتی از این لفظ در ذهن این به وجود میاد. تصور یعنی عکس در ذهن، یعنی صورت ذهنیه. صورت ذهنیه این مربوط به مقام تبادره، یعنی ما ینسبق الی ذهن ما یقع تصویره فی ذهن عند استماع لفظ چیه. پس اگر شما اون بساطت مرحوم آقای آخوند رو که مربوط به وحدت ادراک و وحدت تصور و وحدت لحاظ بود، منتها عند تحلیل دو تا شی میشد، مثل حجر که عند تحلیل به شی له الحجریه و شجر به شی له الحجری شجریه. آیا این تحلیل میتونه با تبادر ارتباط داشته باشه یا نه؟ نه، اونی که به تبادر ارتباط داره مقام تصوره، مقام ادراکه. خب پس شما از یک طرف ترکیب رو به معنای بساطت مرحوم آقای آخوند که مسئله تحلیل درش مطرح بود معنا می کنید، از یک طرف می آید برای ترکیب به تبادر تمسک می کنید. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ اگر می خواهی جواب اشکال رو بدی، اول سوال می کنم اشکال رو فهمیدی یا نه؟ ها چی؟ چی؟ خب ترکیب گرفتید. خب حالا این با چی جمع نمیشه؟ بله؟ خب اشکالو تمام کن بعد حرف جواب بده. این حرف با چی جمع نمیشه؟ با چی چی؟ خب تبادر چی میگه؟ ها یعنی همون مرحله تصور و ادراک، یعنی مرحله تصور و ادراک. این رو قبول دارید که تبادر در رابطه با مرحله تصور و ادراکه؟ اون وقت در ایشون در مرحله تصور و ادراک قائل به ترکیبند، میگن ترکیبی و تبادر. این که گفتم درست دقت نکردید، برای همینه در مرحله ادراک و تصور قائل به ترکیبند، به دلیل اینکه به تبادر استدلال میکنن. تبادر نمیشه در غیر مرحله ادراک و تصور باشه. خب اگر شما بردید ترکیب رو در مرحله ادراک و تصور، چرا حرف مرحوم آیا خون رو در رابطه با بساطت که بساطت رو معنا میکنه یعنی وحدت الادراک و تصور، چرا اون حرف رو شما از بین بردید؟ به عبارت روشنتر شما فرمودید ما افاده صاحب الکفایه فی معنا البساطه یرجع الی ترکیب، یعنی ترکیب همون تحلیل عقلیه، ترکیب همون تحلیل عقلیست که از شجریت و الحجریه به قول مرحوم آیاخون تحلیل به او پیدا میکنه، ولو این که من در این مثال مناقشه ای ذکر کردم. خب اگر ترکیب در رابطه با تحلیله، پس چرا شما به تبادر تمسک میکنید؟ تبادر مربوط به مقام ادراکه، مربوط به مقام تصوره، مربوط به مقام لحاظه، و ما همین رو قبول داریم. یعنی ترکیبی رو که ما ادعا می کنیم ترکیب در مقابل بساطتیست که مرحوم آیاخون گفت. مرحوم آیاخون می گفت معنا البساطه هو وحدت المعنا به حسب الادراک و تصور. میگیم راست میگی، لکن ما این رو قبول نداریم که مشتق دارای معنای بسیط باشه. نه، مشتق دارای معنای مرکبه و ترکیبش هم در رابطه با همین است که شما ذکر میکنید، یعنی مربوط به مقام ادراک و تصور و لحاظه. ما معتقدیم که از شنیدن ضارب یک معنای مرکب این چنینی ینسبق الی ذهن سامع و المخاطب. پس بالاخره اشکال ما به بعض اعلام، ضمن اینکه اصل فرمایش ایشون رو من پذیرفتم و قبول دارم که مشتق یک معنای ترکیبی داره و مفهوم شی هم در این معنای ترکیبی دخالت داره و دلیلش هم همین تبادری است که ایشون ذکر میکنند، اما این حرف با اون نظر ایشون در رابطه با معنای بساطت و ترکیب قابل جمع نیست. این حرف همون حرف ما رو تأیید میکنه که ترکیب شبیه همون ترکیب غلام و زیدنه، همونطوری که از غلام و زیدن دو تا معنا تو ذهن میاد یا سه تا معنا حتی تو ذهن میاد که اضافهش هم یک معنا درش وجود داره، از مشتق هم همینه، منتها او به عنوان مضاف و مضاف و الیه که یعامل معهما فی الادبیه معاملت کلمت واحده، اینجا به عنوان مشتقه که مشتقم یعامل معها معاملت کلمت واحده، با اینکه مرکب از ماده و هیئته، معذالک در ادبیت به عنوان کلمه واحده ازش تعبیر می شود. فبن نتیجه اون مقداری که بحث های این چند روز اقتضا کرد، هم معنای بساطت و ترکیب به نظر من به همین کیفیتی است که مرحوم آیاخون ذکر کردند، و هم این که حق در معنای مشتق اینجا دیگه خلاف نظر مرحوم آیاخونده، ایشون بساطت رو قائل، مفهوم شی مصداق شی رو به طور کلی از معنای مشتق خارج میدانه، لکن اونی که به نظر میرسه مفهوم شی مصداق رو قبول داریم که هیچ گونه دخالتی نداره، روی اون دلیلی که عرض کردیم که وضع موضوع خاص میشه، اما مفهوم شی به عنوان عامش
این دخالت در معنای مشنق داره و یک معنای ترکیبیه. حالا بعضی اومدن ادعا کردن که بساطت معنای مشنق از واضحاتیست که لاری بفیها، خب این ادعای وضوح هم مثل ادعاهای اجماع میمونه که لا اعتبار بها ولا حجیت فیها اصلا. هیئت، او را از هیئت استفاده، از هیئت دوتا معنا، به زمینه ماده سه تا معنا. نه دو معنای مقید به همه، نه دوتای مستقل به صورت اشتراک لفظی. نه، معنای مقید الشیء المتصف بالمبدأ، مبدأش رو از ماده استفاده می کنید، الشیء المتصفش رو از هیئت استفاده می کنید. الشیء المتصف عرض می شود مقید شیء واحده، نه اینکه دوتا معنای استقلالی مثل اون معانی که در باب عین مطرحه، اون سبکی نیست. خب این بحث بساطت و ترکیب تمام شد. در تنبیه دومی که مرحوم آیا خون ذکر می کنند، ثمره ای نداره، ثمره علمی داره، وقت تلف کردن. عرض می شود که در تنبیه دومی که مرحوم آیا خون ذکر می کنند، با این که در این تنبیه اولم تا حدی اشاره به این معنا شد، لکن در این تنبیه دوم به صورت تفصیل مسئله رو ایشون مطرح می کنند. البته تفصیل یعنی یک صفحه کفایه رو بیشتر نگرفته، و او این است که بین مشتق و مبدأ چه فرق وجود داره. حالا علت این که این بحث رو به صورت استقلال مطرح کردند نه به صورت دنباله اون بحث گذشته، علتش این بوده که کثیری از فلاسفه در مقام فرق بین مشتق و مبدأ آمدن اینجوری حرف زدن، گفتن که مشتق لا به شرط و مبدأ به شرط لا. یه همچی تعبیری در کلام فلاسفه وجود داره که المشتق لا به شرط و المبدأ به شرط لا. بحث واقع شده در این که مراد این فلاسفه از این عبارت کوتاه و از این فرقی که بین مشتق و مبدأ قائل شدن چیه؟ چه فرقی است؟ یعنی مراد اینها از این عبارت چیه؟ صاحب فصول علیه الرحمه آمده عبارت رو یک نحو معنا کرده، مرحوم آیاخون در کفایه این عبارت رو نحوه دیگری معنا کرده و اعتراض شدید به صاحب فصول کردند که صاحب فصول مطلب فلاسفه رو درک نکرده و روی عدم درک کلام فلاسفه رو مورد ایراد و اعتراض قرار داده. بعدم می‌فرمایند کلام فلاسفه همین است که من میگم. یک معنای دیگری ایشون برای کلام فلاسفه میکنند. بعضیا یک معنای سومی رو برای کلام فلاسفه ذکر کردن که نه رجوع به حرف صاحب فصول میکنه و نه رجوع به حرف صاحب کفایه میکنه. حالا باید اولا ما این معانی رو ببینیم و ببینیم با کلام فلاسفه کدام یکی از اینها منطبقه، و بعدم اصلا ببینیم که این کلام فلاسفه به اون معنایی که بیشتر خودشون ذکر کردن از فلاسفه اصلا حرف قابل قبولی هست یا حرف قابل قبولی نیست. حالا این مسئله رو انشاءالله دقت بفرمایید و با دقت مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.